خارج فقه، سه‌شنبه 31 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. خب وارد اقوال بحث معاتات باید بشیم. مثل همیشه روال ما توضیح مختصر متن مکاسب جناب شیخ است که بعد وارد بحث‌های بررسی اون مطالب و انشاءالله رسیدگی بشیم. جناب شیخ 6 قول را در مکاسب در باب معاتات ذکر می‌کنند و می‌فرمان که این 6 قول بر اساس ظاهر کلمات اصحاب. قول اول که مختار نهایی خود شیخ هم خواهد بود، قول شیخ مفید است که معاتات را خلاصه مفید ملک لازم می‌داند و این ملک لازم هم در معاتات مطلقا است به تعبیر شیخ. این مطلقا ناظر به تفصیلی است که در اقوال دیگه وجود داره که حالا انشاءالله اشاره میکنه. جناب شیخ هم برای اینکه این قول رو تقویت کنه در 2 مرحله قائلین به این قول را میخواد در بین قدما نشان بده و تعبیری رو که از علامه در تذکره ذکر میکنن عرض میکنم در واقع توطئه ایست برای بیان قول مختارشون که فرمودن الاشهر و اندنا خلاصه انهو لابد من السیقه. علامه منکر به این که معاتات مفید چیزی باشه، هرچند 2 نظر از علامه وجود داره و بنابر یه نظر معاتات رو به افاسه تلقی فرمودن که تو اقوال میاد، ولی خلاصه اینجا تعبیری که میکنن الاشهر کاملا نشون میده که قول مشهوری وجود داره که معلوم میشه که این افاده ملک لازم قول شاذی نبوده، بلکه قول مشهور بین اصحاب این بوده که معاتات مفید خلاصه ملک لازمه. حالا چون قول مختار شیخه، بعدا شیخ ادله را بررسی میکنن. یه بار دیگه هم جناب شیخ این مسئله در واقع افاده اصل ملکیت را در بعد از ذکر اقوال ذکر میکنن که حالا چون میخوام با سیر شیخ بریم، بذارید تر همون سیر شیخ اشاره کنیم. اونجا هم عبارتی دارن که اشاره میکنیم که از اون عبارت خلاصه میخوان در واقع یه ایهامی را استفاده کنن. انشاءالله عرض میکنیم که مسئله افاده معاتات از برای ملک ولو ملک متزلزل از قبل از محقق ثانی هم مطرح بوده در فقه، که تقریبا بشه این تعبیر الاشهر و اندنا که مشهور اقتضا کنه معاتات خلاصه مفید ملکه، حالا یا ملک لازم یا ملک متزلزل، چون اصل ملکیت که درست بشه خیلی از کارا بعدن قابل استدلال. قول دوم که جناب شیخ ذکر میکنن اینه که معاتات مفید ملک لازمه، اما نه مطلقا، به شرط این که یه دال علت ترازی قولن وجود داشته باشه. اینجا البته 2 گونه این نظریه نقل میشه. یه بار میگن دال علل معامله قولی باشه، یه بار میگن دال علت ترازی قولی باشه. چون میبینید معاتات در واقع اعطاییست که ظهور در ترازیه، در تصرفش مسلمه تقریبا، لذا بعدن میگیم که مسئله اباحه و استناد اباحه به ترازیه در تصرف مشکلی نداره. اما آقایان خواستن بگن اگر این ترازی از دال قولی به دست بیاد، یعنی مثلا یک کسی بگه من راضیم، نه اینکه سیقی انشاء معامله در این صورت بگیره، چون اگر انشاء معامله با لفظ باشه که خلاصه میشه در واقع بیعی که در این صیغه وجود داره، فقط ممکنه یک کسی بگه صیغه با هر لفظی بیعه، یک کسی بگه نه صیغه باید مثلا مازوی باشه تا بیع باشه، عربی باشه تا بیع باشه. او در واقع نمیشه تفصیل در معاطات، اگر لفظ بخواد مفید معامله باشه و دال بر معامله باشه. لذا جناب شیخ خیلی با دقت نقل میکنن، حالا ولو بعضی از محشین یه ذره کم لطفی کردن، اینجا میفرمان اللزوم به شرط کون دال علی التراضی اول معامله لفظا، دال بر ترازی فعل نباشه. اگه دال بر ترازی لفظ بود، مثلا بگه من راضیم تو، بعدم تقدیم کنه، میگن این مفید ملک لازمه. اما اگر نه خلاصه تقدیم بکنه، اعطا بکنه بدون اینکه لفظی دال بر ترازی وجود داشته باشه، نه دیگه اینجا ملک لازم وجود نداره. عرض کردم شیخ میگه علی ترازی اول معامله، به خاطر اینکه اگر بخواد معامله را با لفظ انجام بده خود دیگه میشه بی، الا اینکه کسی ممکنه بگه در بی هر لفظی کفایت میکنه. لذا جناب شیخ این رو خلاصه از بعضی از معاصرین شهید ثانی و بعضی از متأخرین از محدثین مثل صاحب حدائق نقل میکنن، بعدم میگن که در عد این قول از اقوال معاطا تعمله، تعملش هم به همین برمیگرده که اگر داله بر معامله لفظ بود دیگه معاطات نیست، چون انشاء در واقع تملیک به لفظه، چون داله بر معامله میشه لفظ. اینطوری خلاصه در مقابل اون قولی که میگفت معاطات اعطاییست که از توش ملکیت لازم مطلقا به دست میاد، این قول میگه از این اعطا ملکیت لازمه به دست میاد به شرط اینکه دال علی ترازی لفظ باشه، دیگه این تیکش مشکل نداره. اینم بالاخره یک قول. قول بعد رو که جناب شیخ نقل میکنه اینه که من بگم معاطات مفید ملک غیر لازمه، یعنی همون قول محقق چرکی، ملک متزلزل غیر لازم را من خلاصه بگم از معاطات این به دست میاد، که محقق چرکی هم اینو اختیار کرد هم سعی کرد اینو به مشهور نسبت بده، که شیخ میفرماد ما نشون دادیم که نه، نسبتش نمیشه داد به مشهور. اینم در واقع فرمایش محقق چرکیه که میشه در واقع سه قول: ملک لازم مطلقا، ملک لازم با شرط وجود لفظ، لفظ دال علی الترازی، ملک متزلزل. این سه قول از این شش قولی که جناب شیخ نقل میکنه. دو قول دیگه وجود داره که یکیش اباحه مطلقا، یکیش اباحه در غیر مواردی که مستلزم ملکه. خب اباحه مطلق هم خب یعنی اباحه، حتی اباحه تصرفات، اعطاء معاطاتی ما از توش اباحه تصرف در بیاد و این اباحه تصرف مطلقا باشه، چه بالاخره تصرفات متوقف بر ملک مثل مثلا بطی کنیز یا مثل مثلا فروختن این جنس، که این فروختن دیگه لابه الا فی ملک، اینو ملک میخواد، یا عتق مثلا این کنیز آزادش کنه، اینجور تصرفاتی که خلاصه متوقف بر ملکیته، یا نه تصرفات غیر متوقف بر ملکیتی خلاصه در این شیء انجام بده. مطلقا گفتن معاطات مفید اباحه است. اینم قائل زیاد داره در عبارات مختلف فقها، خلاصه زیاد هست. شیخ هم نقل میکنه که ان کل من قال بالاباحه یسبق جمیع التصرفات، دیگه این صراحت جمیع تصرفات نشون میده که اینا فقط تصرفات متوقف بر ملک نیست، مطلقاست. قول پنجم هم که باز هم نقل شده هم از شیخ طائفه و هم از حواشی خلاصه شهید علل قواعد نقل شده قواعد علامه، این است که بله معاتاد مفید اباحه تصرفه، اما نه هر تصرفی، بلکه تصرفی که متوقف بر ملکیت نباشه، که حالا انشالله عرض میکنم خصوصیات مختصری رو در هر کدوم. قول بعدی هم که قول ششمه که نه اصلا معاتاد بیع فاسده. در مقابل این شش قولی که جناب شیخ نقل کرده و بعد فرموده این رو به نهایه علامه نسبت دادن و البته رجوع علامه از این قول رو هم دارن، که نگیم بیع فاسده بلکه بگیم خلاصه لزوم نداره، ملک غیر لازم علا قولن، که حالا اون عبارت ها رو بعدا بررسی میکنیم، یا اباحه داره، حالا این که علامه نظر نهاییش چیه تو عبارت انشاءالله اشاره میکنه. بالاخره جناب شیخ شش قول را اینجا بیان میکنه. در مقابل این شش قول یه قول هفتمی رو به کاشف القطاع نسبت دادن که خلاصه جای تذکر و بررسی داره، شیخ هم بیان نفرمودن، با اون اینی که معاتات عقد مستقلی باشه، افاده هم بکنه ملک را، حالا یا ملک لازم یا ملک متزلزل اون سر جاش، اما نه از باب این که بیعه. معاتات یه عقدی باشه و افاده ملکیت هم بکنه، اما نه به عنوان این که بیعه، که باز انشاءالله میرسیم تو ادله. بعضی خواستن از این خلاصه آیه تجارت الا ان تکون تجارتن ان خلاصه تراز از اون استفاده کنن، که این تجارت بر معاتات صادقه ولو بی برای صدق نکنه، حالا عرض میکنم چرا. خب اینم یه قوله. فرق این قول که به کاشف القطاع هم نسبت داده شده با اون قولی که در واقع معاتات را بیع مفید ملک لازم یا بیع مفید ملک متزلزل یا بیع فاسد میدانه در چیه؟ چون اینجا شما در واقع میگید معاتات یه عقدیست، یه تجارتیست که مفید ملک لازمه یا مفید ملک متزلزله، اون میگفت معاتات یه بیعیست که اون بیع افاده میکنه ملک لازم را. فرق در چیه؟ بازه دیگه. فرقش در اینه که اگر شما اون در واقع نزاعتون رو در باب معاتات تارتن سقروی تصویر میکنی تارتن کبروی، تارتن ما میگیم معاتات سقرویان بیع نیست، این قول اختلافش با بقیه اختلاف سقروی، آثار فقهی هم داره، قبلا هم تو اول تعریف بیع گفتیم بعضی از فقها هم به این ملتزم میشدن، یادتونه اونایی که میگفتن حتما در بیع باید خلاصه مبیع این باشه و ثمن هم خلاصه باید این نباشه، اصرار میکردن، یا اصرار میکردن که خلاصه مثل محقق خویی میگفتن در موارد دیگری اگر شما دیدید مبیعتون این نیست، اون رو ما عقد مفید ملک میدانیم اما بی نمیدانیم. بیع عرفی اگر یه جا صدق کرد احکام خاص خودشو داره، احکام بی منحصر در این نیست که بی مسئله ملکیت درش مطرح باشه. مثلا بحث خیار، خیارات یکی از احکام اختصاصی بیعه، اگر شما آمدید اثبات کردید که معاتات بی نیست، که حالا میگم چطور، ولی مفید ملکه به خاطر آیه تجارت، اون موقع در واقع میخواد بگید من تو افاده ملکیت نمیتونم از عنوان بی و احکام بی استفاده کنم. اونایی که میگفتن معاتات بیعه ولی مثلا افاده ملک متزلزل میکنه، یا اونایی که میگفتن معاتات بیعه ولی بیعه فاسده، فرقشون با این حرف که کاشف القطاع میزنه در چیه؟ فرقشون در اینه که ببین اگر من گفتم هر بیعی لازمه، اون موقع نمیتونم قائل بشم به این که بگم معاتات بیعه اما افاده ملک لازم نمی کن. اون فقیه که معاتات رو بیع میدانه اما معاتات رو مفید ملک متزلزل میدانه، میگه لزوم این ملک با تلفه یا با تصرف مغیره که دیروز بحثشو کردیم، اون فقیه این ملازمه رو قبول نداره که هر بیعی لازم. بله اون فقیه اگر میگفت هر بیعی لازمه حرف کاشف القطاع رو میزد، میگفت اینجا چون لزوم نیست بیعی نیست. یا مثلا اگر یه فقیه آمد گفت معاتات بیعه اما بیع فاسده، چرا؟ این فقیه حتما اعتقادش به اینه که در بیع بودن بیع صیغه رکنیت نداره، چون اگر صیغه رکن بود در بیع بودن بیع باید مثل کاشف القطاع میگفت این بیع نیست، تو صیغه وجود نداره. اما بیعه چون صیغه درش وجود نداره بیع فاسده، میخونیم بعدن ادله را، چون بعض فقها استدلال میکنن که الکلامو یحلل و یحرم، کلام صیغه است که حلیت میاره وجودش و حرمت میاره عدمش. چنین فقیه نتیجه میگیره که معاتات بیعه چون برای صیغه رکنیت قائل نیست، اگه رکنیت قائل بود مثل کاشف القطاع میگفت بیعه نیست، اما بیعه فاسده چون درش صیغه وجود نداره. جان
یه بار
بر صیغه دو تا نقش میتونه ایفا کنه، یه بار صیغه شرط صحت بیعه، یه بار رکن در بیعه. اگر صیغه رکن در بیع بود با عدم صیغه بیعیتش از بین میرفت. کاشف القطاع اینطوری فتوا داده، گفت اصلا بیع نیست. اون برای عنوان بیع چی رو لازم دیده؟ صیغه رو رکن کرده. اما چون شما معتقدید به این که صیغه رکن در عنوان بیع نیست، اون موقع میگید اینجا اعطاء وجود داره بدون صیغه، عنوان بیع صادقه عرفاً. اما بیع فاسده چون شرط در واقع تملیک در بیع، میخونیم حالا تو ادله کلام، اینجا کلام وجود نداره. یا مثلا فساد رو استدلال میکنید، میگید این چون قصد تملیک توش وجود داره و ما قصد لم یقع به خاطر دخالت کلام، اباهم که مقصود نبوده که بار بشه، لذا بیع فاسد. بنابراین میخوام عرض کنیم اینجا اگر کسی بخواد اقوال رو لیست کنه، حق اینه که ما 7 قول داریم، اختلاف این اقوال تارتن موضوعی تارتن محمولی، تارتن عنوان بی صادق نیست ولی ملکیت وجود داره لازم یا متزلزل، از باب این که عقد دیگری است غیر از عنوان بی. تارتن عنوان بی صادقه اما ملکیت وجود نداره به خاطر این که همین تحلیلی که کردیم. تارتن عنوان بی وجود داره لزوم در کار نیست، باب این که آقا معتقد هر بیعی در واقع لزوم نداره، لزوم از احکام مطلق بی نیست. پس ما 7 قول وقتی بررسی میکنیم بین فقها در ارتباط با مسئله معاتات داریم. جناب شیخ بعد از این فضا که حالا بریم سراغ بررسی اولیه این اقوال، بعدم ادله قول مختار رو شروع کنیم، جناب شیخ بعد از این در واقع بیان، برای اینکه اون قول مختارش رو در واقع زمین سازی ورود بحث رو به قول مختارش فراهم کنه، این نکته رو داره که مشهور بین علماء ما اینه که در معاتات ملک ثابت نیست. مشهور اینه. اگرچه عدم ثبوت ملک را در فرض قصد تملیک داریم بحث میکنیم، فرض ما اینه، یادمون نره، چون ما ثابت کردیم در واقع حرف مشهور تو این فضاست، قصد اباحه فرض نادره و دعوا سر فرض متعارفه، فرض متعارف اعطاء به قصد تملیکه. جان حالا تو ادله میخونیم از احکام صحیح فاسد یعنی چی؟ نه، اون که میگم اگر کسی آمد گفت که اطلاع لزوم از احکام مطلق بیعه، اون موقع نتیجهش این میشه که اگر یه بیعی در واقع درش لزوم نبود بیعی نیست، خود به خود میشه بیعه فاسد دیگه. اگر یه بیعی، حالا نه ببین نگاه کن اگر یه بیعی درش لزوم نبود دیگه بیعی نیست، اما اگر یه کسی گفت نه لزوم از احکام بیع لفظیه، من بیع رو وقتی بررسی میکنم عرفن میبینم با فعل یعنی اعطا بیع درسته، با قول هم بیع درسته، ولی من لزوم را از احکام مطلق بیع نمیدانم، لزوم را میخوام بر بیع لفظی بار کنم، اون موقع اشکال نداره من اینجا بگم این بیعه اما مفید ملک لازم، ملک متزلزل، این اطلاق مال اینجاست. نه رکن مال سیقه بود، رکن مال همین میکنم دیده میگه جان خب منم برای همین داریم میگیم بعد این قول حالا ما گفتیم همینه دیگه. نه ببین گفتیم اگر کسی برای قول رکنیت قائل باشه اینو بی نمیدانه دیگه، اهم نیست. نه بی دیگه نیست، کسی میتونه این رو بی بدانه ولی بی فاسد که کلام رو رکنیت نده، اشتباه نشه اینا سرمودید، پس اون جمله را اصلاح بفرمایید. اگر کسی آمد برای کلام رکنیت قائل شد میگه اینجا دیگه بی نیست، بی ببین آه بله بی بله نگاه کنید اینطوری میشه، لذا اون جمله را بعد اصلاح بفرمایید. اگر کسی آمد گفت اعطاء به قصد تملیک چون درش قولی وجود نداره دیگه بی نیست. توضیح دادیم دیگه، به همینو گفتیم دیگه، اگر من برای قول رکنیت قائل شدم، اگر برای قول رکنیت قائل شدم دیگه مجبورم به ای بگم تو بی نیستی، نه اینکه بی فاسدی. وقتی میگم بی فاسده که بگم این بیعه، چون در این در بی بودن بی من به رکنیت قول فتوا نمیدم، لذا بیعه اما فاسده. الان کسانی مثلا کاشف القطاع که میگن این آیه احل الله البی معاتاتو نمیگیره، ریشه حرفشون به کجاست؟ ریشه حرفشون به اینه که آقا ما در بی بودن بی ما چی میخوایم؟ صیغه میخوان، و چون در بی بودن بی ما صیغه لازم داریم، قول لازم داریم، کلام لازم داریم، کلام وجود نداره بی نیست، ولی چون ایشون میرسیم میگه من ادله در واقع صحت عقود و معاملات که مختص به اهل الله البین نیست، من آیه تجارت رو میارم باش مشکلم حل میکنم. جان میرسیم به همه میرسیم، به همه انشاءالله میرسیم. حالا ما نمیخوام کل، خب ولی اگر اینو باید ذکر کنه، باید بگه که من چند تا قول دارم. اینا فرمودید آج آقا باید بگم چند تا قول دارم اگر بخوام عبارت کاشم بلغتا رو بررسی کنم؟ 7 تا. چرا؟ چون من در واقع یک بار میگم این اعطاء در واقع به قصد تملیک بیع است، یه بار میگم بیع نیست، یه بار اختلاف صغروی دارم یه بار اختلاف کبروی دارم. قواعد جدید سر جاش. الان این که من در باب معاطات بگم چند تا قول وجود داره بین فقها و علما، قول هفتمی باید ذکر بکنم که این قول هفتم در واقع بیع و معاطات رو مفید ملک لازم یا غیر لازم میدانه اما بیع نمیدانه. خب جناب شیخ خلاص آقا برای آن که زمینه فرمایش خودش رو فراهم کنه یک ورود خیلی خلاصه حساب شده ای دارد در این باب که مشهور بین علماء ما این است که معاطات مفید ملک نیست. جان چرا بین ندونن؟ بی دانستن یا ندانستن تابع اون نکته است که عرض کرده. الان من سر محمول معاطات دارم بحث میکنم، این که معاطات بی هست یا بی نیست این تابع اینه که من تصمیم بگیرم که آیا در بی قول رکنه یا نه. اگر من گفتم اعطاء به قصد تملیک بیعه، اعطاء به قصد تملیک بیعه، مشکلم حل. نه نه، حالا همش دعوا سر همین جاست. الان تمام دعوای ما تو معاطات سر همینه. من الان چیزی که دم دستمو میگیرم یه جمله است، من این دعوای کبروی و صغروی رو برای همین طرح کردم. اگر شما گفتید بی صدقش متوقف بر قوله، بر صیغه است، هر جا صیغه نبود که اینجا صیغه نیست میگید بی نیست. بله خدمت مبارک شما عرضم که جناب شیخ میفرماد خلاصه مشهور بین علماء ما اینه که خلاصه به معاطات مفید ملک نیست. اما یه عبارتی از تحریر داریم که در این عبارت تحریر جناب علامه تعبیری داره که این تعبیر رو باید بررسیش کنیم و این خیلی مهمه ها، چون در قول مختار ما بر این که معاطات افاده کنه ملکیت را تحلیل حرف قدما مخصوصا شهرت قدمایی خیلی مؤثره. حالا ما بعدن تو حیث اصولی این بحث عرض میکنم چرا ما اینجا یه مداری تمرکز میکنیم. ما به تبع جناب شیخ در اصول هم همینطوره، این شهرت قدمایی را بسیار بسیار مهم میدانیم در فقه. این عبارت علامه در تحریر که فرموده الاقوا ان المعاطات غیر لازمه، بل لکل منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیه فان تلفت لازمت. این عبارت علامه در تحریر رو باید خوب بهش پرداخت. علامه اینجا در ارتباط با معاطات 3 نکته داره که اولا فرموده معاطات لزوم نداره، غیر لازمه. ثانیاً تعبیر کرده در باب معاتات به فسخ معاوضه. ثالثاً تعبیر کرده که تلف سبب لزوم میشه. ببینیم اگر این عبارت درست در بیاد، اون موقع من باید بگم این مطلب محقق کرکی که من بیام این قول رو به این که ملک متزلزلی در معاتات مطرحه و این ملک متزلزل با تلف عین لزوم پیدا میکنه، دیگه نباید بگم اول من قال به این قول محقق کرکی است. بازم علامه هم قائل بوده و این تلاشی رو که محقق کرکی برای اینکه این قول رو به مشهور نسبت بده یه مقداری ببینید راش باز میشه. چشم عجله نکنیم ببینیم به کجا میرسه. لذا جناب شیخ اینجا بر اینکه محکم در مقابل محقق کرکی ایستاد و تا آخرم میخواد به ایسته و بگه مشهور اینه که معاتات افاده ملکیت نمی کنه بلکه تا زمان محقق کرکی قائل نداره این قول، عبارتی که به کار میبره میفرماد ربما یوهمه. چه چیزی سبب میشه که این عبارت را که خلاصه شهید ثانی ازش تصریح فهمیده، تصریح به ملکیت فهمیده، حالا میگیم مقابل قول شیخ را چه چیز سبب شده که این عبارتی را که شهید ثانی ازش تصریح به ملکیت فهمیده و گفته عبارت علامه در تحریر که صریحا در افاده خلاصه ملک غیر لازمه، شیخ آمده گفته ایوهم و این افاده ملکیت را ایهام. جناب شیخ به خاطر اینکه علامه بعد از این عبارت یه تعبیری داره ولا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قوزه بخلاف البیع الفاسد، خوب توجه بکنید این عبارت علامه در ادامه عبارت دو سه تا مطلب توش در میاد. حالا یه مطلبی رو که شیخ نگفته من اول عرض کنم که تکلیف رو روشن کنم بعد وارد نکته شیخ بشم. بعضی ها خواستن یه اشکال کنن بگن اصلا شیخ یوهم هم نباید میگفت، یعنی خیلی ایبر کار رو گرفتن، ایهام باید منشأ داشته باشه. از کجای این عبارات به دست میاد که معاتات که علامه داره بحث میکنه اعطاء به قصد تملیکه؟ کجای این عبارت آمده که این معاتاتی که علامه داره روش بحث میکنه اعطاء به قصد تملیک تا در مقابل تو وارد بحث ما بشه؟ چون بحث ما این بود که ما داشتیم مسئله ملک یا اباحه را در فضای اعطاء به قصد تملیک به کار میکردیم. کجای این عبارت این رو داره؟ ما میتونیم برای لزوم توجیه درست کنیم، ما میتونیم برای فسخ معاوضه توجیه درست کنیم، ولی باید اول مسئله قصد تملیک تو این عبارت محرز شه. حق اینه که چون علامه در ادامه عبارت این نوع معاطات را در مقابل بیع فاسد قرار داده. گفته این معاطات افاده میکنه، در واقع لزوم را افاده نمیکنه و امکان فسخ وجود داره برای هر کدوم از اینا تا وقتی که این باقیه، به خلاف بیع فاسد. وقتی معاطات در مقابل بیع فاسد قرار میگیره، معلومه که اینجا قطعا قصد تملیک بود. یعنی معلومه که فضای بحثی که علامه داره ارائه میکنه فضای جایی است که قصد تملیک وجود داره، اعطاء به قصد تملیک هست. این اعطاء به قصد تملیک که بیعه، دو احتمال درش هست، یا بیع فاسده که فتوای علامه است در نهایه، یا نه بیع فاسد نیست. حالا که بیع فاسد نبود، ببینیم پس شیخ حق داره تو محل بحث این عبارت رو قرار بده، یعنی حق داره این عبارت رو ناظر به جایی بدانه که قصد تملیک توش هست. اما اگر قصد تملیک توش بود و آمد داخل بحث، حالا بحث شیخ میگه اینجا اگه من باشم و عبارت غیر لازمه، میگفتم این در مقابل قول مفیده. مفید میگفت معاطات. کدوم معاطات؟ معاطاتی که قصد تملیک توش هست به قرینه این که بیع فاسد نیست. مفید ملک لازمه، من میگم نه، اقوا اینه که معاطات ملک غیر لازم داره. اگه من بودم اینطوری معنا میکردم اولش. این برای همین تعبیر میکنم به فسخ معاوضه، عقدی واقع شده که داره فسخ میشه، در صورتی که اگر مسئله در واقع بیع و عقد و ملک نبود، تعبیر فسخ وجود نداشت. اینجا ما در مواردی که اباحه مفید اباحه است نمیگیم فسخ، میگیم رد العین کنید، برگردون عین رو. لذا جناب شیخ میفرماد که او یوهم، اگه ما بودیم به این عبارت اینطوری فتوا میدادیم، اما چه کنیم در عبارت بعدی ولا یحرم علا کل منهما الانتفاع. شیخ میفرماد این اگر ملک بود لا یحرم لازم نبود گفتنش. خب ملک معلومه، اگر ملک غیر لازمه انتفاع جائزه و انتفاع محرم نیست. تعبیر به لا یحرم، و اگر من آمدم این رو هم کردم بر این که این ملک غیر لازمه، تعبیر به لا یحرم لغوه بی خوده. لذا جناب شیخ میگه اگه من بودم و اون عبارت رو نداشتم، همه حرف رو میزدم که قبل از محقق کرکی علامه هم قائل شده به این که اینجا ملک غیر لازم دارم. اما چون لا یحرم آمده، مجبورم دست بردارم از این حرف و بگم اینجا مسئله اباحه است، چون مباحه لا یحرم. وقتی مباح شد دیگه لا یحرم. خب غیر لازم برای چه گفته شده؟ غیر لازم میخواد لزوم را که مفید گفته رد کنه. معاوضه چرا گفته شده؟ فسخ معاوضه برای چی گفته شده؟ شیخ میگه به خاطر اینکه قصد تملیک وجود داشته. نه او قصد تملیک کرده، لذا تخیل داره به اینکه عقدی واقع شده، میگن فسخ معاوضه. ریشه اصلی این نوع در واقع گذشتن از ظاهر عبارت بخواد این قرینه لایحرم، شیخ میگه لایحرم دست ما نمیبنده. در مقابل تلقی شیخ یه تلقی دیگری وجود داره که تلقی شهید ثانی است، که نه جناب شیخ اتفاقا با فرمایش شما لایحرم لغوه. اگر اقوا اباحه است، اباحه یعنی لایحرم دیگه، لایحرم میشه تکرار. با فرمایش شما لایحرم لغوه. اما اگر من آمدم گفتم الاقوا ملک غیر لازمه، موضوع رو درست کردم، دارم حکمشو بیان میکنم، میگم ملکه و چون ملک لایحرم، به خلاف بیع فاسد که ملکیت اصلش به دست نمیاد، قصد تملیک بوده ملکیت به دست نمیاد، یحرم الانتفاع، تصرف در مال غیره. لذا اگر شما قانع شدید به این قرینه‌ای که شیخ ارائه میکنه، عجله نکن، به شاهدش هم میرسم، هیچ عجله نکن. اگر قانع شدید به این که فرمایش این قرینه عبارت لا یحرم علا کل منهما الانتفاع قرینه روشنی است بر این که اونجا مسئله اباحه است، مجبورید دیگه بگید این لزوم در این غیر لازم در مقابل لزومه. اما اگر قانع نشدید به قرینه شیخ، بلکه گفتید بابا لزوم غیر لزوم در مقابل لزوم، یعنی چه؟ مفید میگفت ملک لازم، شما غیر لازم رو در مقابل لزوم قرار میدید. اگر مقابله ای میخواید انجام بدید، مقابله بین ملک لازم و ملک غیر لازمه، پس افاده ملکیت قطعیه دیگه، شمایی تو این عبارت. بذار جناب شیخ خلاصه حالا همه را نگاه بکنید که اطلاق معاوضه، اطلاق فسخ، اطلاق لزوم، اینا همه را شیخ میگه من به خاطر اون مشکلی که دارم توجیه میکنم. جان حالا اونو لزوم رو میتونیم درست کنیم، ترازیه به اباحه وجود داره، حالا اونو بعدا به محقق کرکی میتونیم جواب بدیم. بله ببین ترازی که اب نداره، چون شما بستگی داره اباحه، در واقع وقتی اباحه تصرف قائلید، اباحه تصرف گاهی وقتا با زمان عین ملازمه، شما میتونید اینو مباح تصرف بدانید، اما چون زامن عینید وقتی تلف شد زامن عینید دیگه، زامن عینی یعنی باید عینو برگرد. نه نه حالا اونو بحث میکنیم بعدن، اون خیلی مشکل نداره. اگه شما باشید به این عبارت بالاخره باید تصمیم بگیرید. جناب شیخ در آخر خوب توجه بفرمایید، در آخر میخواد یه معید بلکه یک دال بر مدعاش تو عبارت علامه پیدا بکنه. میگه علامه در کتاب هبه تحریر آمده یه بحثی کرده که اگر هبه معاتاتی واقع شد، هبه یه کسی از باب با فعلی چیزی رو به شما هبه کرد، هبه معاتاتی واقع شد، آیا خلاصه در این هبه معاتاتی شما صیغه لازم دارید؟ علامه اونجا گفته بله صیغه لازم، شما نمیتونید هبه را بدون صیغه ملتزم بشید. اما اباحه تصرف رو من فتوا میدم به شاهد الحال، بخاطر اینکه ترازی وجود داره، وقتی داد شما با این دادن او مالک نمیشید، چون هبه محقق نشده، هبه حتما صیغه میخواد. اما چون راضیه به تصرف، اباحه تصرف وجود داره، شیخ میفرماد ببین وقتی علامه در باب هبه که عقد غیر لازمه اصرار به قول داره و میگه بدون قول و بدون صیغه و بدون لفظ و بدون کلام ملک درست نمیشه، در باب بی که عقد لازمه به طریق اولا باید قائل به لزوم صیغه باشه و فتوا نده به تحقق ملک بدون صیغه، بلکه یه اباحه ای رو علامه قائله. اینجا این اباحه در باب هبه به طریق اولا نشون میده باب بی هم اباحه است و سلام. این در واقع مجموع فرمایش شیخه که البته میدونید خدمت مبارک شما عارضم این مسئله یه بخشیش تابع همون بحثیست که کردیم، یعنی هیچ عیبی نداره که ما در باب هبه یه تعبدی داشته باشیم، در باب بی به دلیل دلالت ادله اون تعبد پا نگیره. خوب دقت بکنید، این نکته ای بود که ما تحلیل کردیم. تو این تحلیل، همه تحلیل من مال این بود که این نکته جا بیفته. شیخ هم بعدن سر همین کار میکنه. اگر من برای عنوان بی صیغه را شرط کردم، صیغه را رکن قائل شدم براش، اون موقع صدق عنوان بی به واسطه رکنیت صیغه از دست رفت، اون موقع دلیل احل الله البی نمیگیره، این احکام بی پیاده نمیشه اینجا. اما اگر یه کسی آمد گفت آقا من این رکنیت رو در باب بی قبول ندارم، لذا اعطاء به قصد تملیک را بی میدانم به خاطر اینکه عرف میگه بیه، شما باید مراجعه کنی ببینی آیا عرف یه چنین سخن رو تو هبه میگه. عرض میکنم، عجله نکن، اگر عرف این حرف رو تو باب هبه نگفت، شما دارید میگید آقا من اگر آمدم در باب بی صیغه را بهش رکنیت ندادم به خاطر اینکه عرفاً این اعطاء قصد تملیک رو بی دونستم، چه اشکال داره که من بین باب بفرمایید بی و بین باب هبه فرق بگذارم، بگم من در باب بی راهم رو عرف باز کرده، اما در باب هبه که چنین راه عرفی ندارم ناگزیرم با تعبد کار کنم، بگم من در باب هبه باید حلیت و حرمت تصرف رو تابع کلام بدانم مگر آن که شاهد حالی وجود داشته باشه، میگم اباحه تصرف. لذا خود جناب شیخ هم این تعبیری که اول به کار بردن که یعید بل یدل، یعیدش ناظر به این نکته است که راه هست که کسی بین باب هبه و بین باب بی فرق بگذاره. چرا فرق میگذاره؟ به خاطر ظهور عبارتش در باب بی. ظهور عبارتش در باب بی نشون میده در برای بی، برای بی، برای صیغه در بی رکنیت قائل نیست، لذا بهش میگه بی. جان عرف مثل بی در باب هبه مثل بی عمل نمی کنه، معلوم نیست، معلوم نیست، معلوم نیست در عرف در باب هبه مثل بی عمل کنه. علامه وقتی تو عبارتش اونجا آورد که آقا این بیعه، بیع غیر لازمه، خلافاً للمفید و لا یحرم شد حکم این در واقع ملک غیر لازم،
یعنی اگر کسی پذیرفت که ظهور عبارت علامه در ملک غیر لازمه، میتونه مشکلشو حل کنه، میتونه بگه آقا علامه فتوا داده به این که بیع است، ملک است، اما این ملک لازم نیست. در باب هبه نخیر. لذا خود جناب شیخ این در واقع تردیدی که در عبارتش وجود داره و عبارت بین یعید بل یدل یعید ناظر به همین نکته است که عرض کردم ها. یدل نه، ناظر به اینه که نه من جازم بشم به این که هیچ تفاوت عرفی بین باب بی و هبه وجود نداره. این خیلی مهمه ها. اگر اینطور شد علا ای حال جناب شیخ با این تحلیل میخواد راه این قول رو باز کنه که البته ما تقویت کردیم این طرفش رو، تقویت کردیم این طرفش رو که انصافا در عبارت تحریر علامه نشان میده که نه، ما مشهوری داریم که قائل به ملک، قول قویی داریم که قائل به ملک لازمه، قول اقوایی داریم که میگه ملک غیر لازم. اگر مشهوری داشتیم در مقابل اشعر که خوندیم، قویی داشتیم در مقابل اقوا جان ملک لازم میگه دیگه، بله ملک لازم میخونیم، حالا همه رو میرسیم، عجله نکنیم. مفید اون چه که به مفید نسبت داده شده همه رو میخونیم، عجله نکنیم. اگر من ملک لازم رو قول مشهور و قول قوی را ملک لازم دونستم، اگر اینها را قائل شدم، اون موقع راه قول جناب شیخ که قول حق هم همینه و مختار بسیاری از متأخرینه که شما معاطات را مفید ملک لازم بدانید. بلکه ما تو تحلیل بیعمون گفتیم به تعبیر زیبای امام از جهت قدمت اونی که عرفاً بیع بوده در قدیم کار دخالت صیغه نبوده، ما معاطات بین اعیان رو داشتیم و این بیع معاطاتی بیع بوده، ملک رو افاده می کرده به شکل ملک لازم که حالا انشالله با عبارات شیخ انشالله ادامه خواهیم داد. یه صلواتی خط بفرمایید. من دیدم وسطش بمانم چون شب آخره و شنبه میخوام وارد ادله بشم، یه مقدار طولش دادم این تمام بشه. آقا
به کلاس بعدا رو راز شنبه سه انتخاب فیردن از نزیدن و پس بعد رو اون تحتیل کردم به شنبه رو از رو
نیده. اگر شنبه آره 15 هم میشه
دیگه،
نه تحتیل میکنیم دیگه.